ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. کره جنوبی میگوید آمریکا باید توقعات خود را از گفتگو با کره شمالی کاهش دهد. یکی از مقام‌های تحریم شده ایرانی در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل شرکت می‌کند. شورای امنیت درباره پیشنویس نقض تحریم‌های یمن توسط ایران رأی‌گیری می‌کند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما در نیم ساعت پیش رو در این برنامه. مون جائه رئیس جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه گفت آمریکا باید توقعات خود را از گفتگو با کره شمالی کاهش دهد و پیونگیانگ نیز تمایل خود را به خلع سلاح نشان دهد. رهبر کره جنوبی تاکید کرد که دو کشور آمریکا و کره شمالی باید سریع گفتگو را آغاز کنند. مون جائه این اظهارات را در دیدار با معاون رئیس جمهوری چین در سئول ابراز کرد. پیش از برگزاری مراسم پایانی المپیک زمستانی در کره جنوبی، مون جائه رئیس جمهوری این کشور با ژنرال کیم یونگ چول رئیس هیئت کره شمالی دیدار کرده بود. در واکنش به ابراز تمایل کره شمالی برای آغاز گفتگوها، کاخ سفید اعلام کرد همچنان درباره جدی بودن پیونگیانگ در مورد خلع سلاح باید منتظر بود. آمریکا میگوید نتیجه مذاکره احتمالی با کره شمالی باید خلع سلاح کامل و غیر قابل بازگشت باشد. واشنگتن هفته گذشته تحریم‌های تازه‌ای علیه کره شمالی اعمال کرد. علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران قرار است در 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سوئیس شرکت کند. علیرضا آوایی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و کشور سوئیس قرار دارد. رهبران و مقام‌های ارشد 100 کشور و سازمان بین‌المللی مهمان سه روز نخست این نشست خواهند بود. وزیر دادگستری ایران و 28 مقام دیگر در مهر ماه 1390 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. حضور علیرضا آوایی در نشست ژنو با اعتراض‌ها و انتقادهایی روبرو شده است. از جمله یک عضو شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق به خبرگزاری فرانسه گفته است که هواداران این گروه دست به تظاهرات خواهند زد. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی میگویند علیرضا آوایی در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 نقش کلیدی داشته است. وی بین سالهای 1358 تا 67 دادستان عمومی و انقلاب دسفول و اهواز بود. خبر دیگر این که شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌های جداگانه روسیه و بریتانیا درباره یمن را به رأی بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا خواستار اتخاذ اقدام‌های بیشتر در زمینه نقض تحریم‌های یمن توسط ایران شده است. این در حالی است که در پیشنویس قطعنامه روسیه که روز شنبه به شورای امنیت ارائه شد، تحریم‌های یمن تا فوریه سال 2019 تمدید می‌شوند، اما اشاره‌ای به گزارش سازمان ملل درباره نقض تحریم‌ها از سوی ایران و اقدام احتمالی علیه تهران نشده است. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه احتمالاً پیشنویس پیشنهادی بریتانیا را وتو می‌کند تا پیشنویس خود را به رأی بگذارد. تیم ملی فوتبال عربستان سعودی قرار است روز سه‌شنبه 9 اسفند ماه در بصره دیداری با تیم ملی فوتبال عراق انجام دهد. عراق از 4 دهه پیش میزبان تیم عربستان سعودی در خاک خود نبوده است. بغداد امیدوار است با برگزاری این دیدار بخت خود را برای رفع ممنوعیت فیفا از برگزاری مسابقات فوتبال در عراق افزایش دهد. این ممنوعیت در پی حمله به کویت در سال 1990 میلادی اعمال شد و حتی در دوران پس از حمله آمریکا و سقوط حکومت صدام حسین نیز ادامه یافت. تنها یک بار حدود 5 سال پیش عراق میزبان تیم ملی اردن در شهر اربیل بود که به دلیل قطع برق در میان این دیدار ممنوعیت فیفا بار دیگر اعمال شد. مسئولان کلیسای مقبره مقدس در اورشلیم یا بیت المقدس در اعتراض به برنامه دولت اسرائیل برای پرداخت مالیات درهای این کلیسا را بستند. مسیحیان بر این باورند که کلیسای مقبره مقدس محل مصلوب شدن مسیح، دفن او و رستاخیز است. مسئولان این کلیسا که از شاخه‌های مختلف مسیحیت هستند، در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کردند، گفتند این کلیسا برای املاکش مالیات باید بپردازد. اینکه این کلیسا برای املاکش باید مالیات بپردازد کارزاری برای آزار سیستماتیک علیه آنهاست. مشخص نیست این کلیسا که یکی از مهمترین اماکن بازدید کنندگان این منطقه است تا چه زمانی تعطیل خواهد بود. و ما بازگردیم به خبری که در ارتباط با وزیر دادگستری ایران به اطلاع شما رسوندم، اینکه روز سه‌شنبه یعنی فردا 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار خواهد شد و علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران که با اتهاماتی از طرف سازمان‌های حقوق بشری روبرو هست در این نشست شرکت خواهد کرد. همکارم جواد کوروشی در این زمینه در آغاز گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، پرسیده چرا اصولاً حضور وزیر دادگستری در یک چنین اجلاسی ممکن شده. عبدالکریم لاهیجی:
این نخستین بار نیستش که جمهوری اسلامی دست به یک اقدام تحریک‌آمیز میذاره و در هیئت نمایندگی که در چه کمیسیون حقوق بشر سابق چه شورای حقوق بشر کنونی در اجلاس یا سالیانه اش چای چند ماه یک بارش برگزار میشه، یکی از چهره‌های سرکوب رو شرکت میده. چند سال پیش، یعنی زمانی که هنوز پرونده قتل زهرا کاظمی رو در دادگستری جمهوری اسلامی نبسته بودند، با توجه به اینکه دادستان اون زمان یعنی سعید مرتضوی جزء متهمان این پرونده بود، ما خبردار شدیم که نام او هم جزء هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی است. همون زمان من یه اعلام جرمی کردم دادستان ژنو که این شخص باید دستگیر بشه به خاطر اینکه این متهم به شکنجه منتهی به مرگ زهرا کاظمی هست و شکنجه یک جنایت بین المللی است و در چارچوب کنوانسیون ضد شکنجه 1984 که دولت سوئیس هم عضو اون کنوانسیون این هست، این شخص باید دستگیر بشه و به دادگاه سپرده بشه. بعد ما خبردار شدیم که خب با توجه به اینکه سعید مرتضوی پاسپورت دیپلماتیک داشت، او رو فراریش دادن، یعنی تونست از ژنو خارج بشه. و البته کار از این نظر موفقیت‌آمیز بود که سعید مرتضوی نتوانست به عنوان عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر شرکت بکنه.
آقای لایجی، اصولا چرا اسم این شخص در فهرست افراد تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته؟
این شخص به خاطر اینکه در گذشته، یعنی از ابتدای انقلاب، جز در کادر وزارت اطلاعات یا دادگاه انقلاب سابقه ننگینی داشته. در وقایع سال 88 هم اون زمان حالا یا رئیس دادگستری تهران بوده یا سمت دیگه داشته، به این لحاظه که میدونید اون زمان اسامی تعدادی از مسئولان دادگستری و نیروی انتظامی رو ما به اتحادیه اروپا دادیم و اینها مشمول اون در اقدامات اتحادیه اروپا شدن که از جمله منع سفر به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
آقای لایجی، ولی چرا اتحادیه اروپا تن به این کار میده و اجازه ورود وزیر دادگستری جمهوری اسلامی رو به اروپا میده؟
شاید به دو دلیل. با اینکه مقامات سوئیسی میدونن که با چه شخصی در سر و کار دارن، هنوز از جمهوری اسلامی نخواستن که اسم این شخص رو از لیست هیئت نمایندگیش خارج کنه و شاید هم مانع از ورودش به ژنو و حضورش در شورای حقوق بشر نشن. دلیل اول اینه که سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست و شاید خودش رو متعهد و مأخوذ به اجرای تصمیمات اتحادیه اروپا نمیبینه. دوم اینکه خب شاید به لحاظ دیپلماتیک با توجه به اینکه مقر شورای حقوق بشر در ژنو، شاید به اون لحاظ نخواهند یا نتوانند از جمهوری اسلامی بخوان که اسم این شخص رو از صورت هیئت نمایندگیش خارج کنه و به این صورت هم بتواند فردا در اجلاس شورای حقوق بشر شرکت بکنه. ولی این هم مانع از این نمیشه که هیئت‌های نمایندگی دیگر کشورها به این هم اعتراض بکنن، موضوعی که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر از هفته گذشته این اقدامات رو آغاز کردن. ما امیدواریم فردا در علاوه بر اعتراض سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در هیئت نمایندگی کشورها و از جمله هیئت نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اقدامات صورت بگیره و نسبت به حضور این شخص در اجلاس شورای حقوق بشر اعتراض بشه.
خب مثل که قراره ایشون سخنرانی هم بکنه، آیا سازوکاری وجود داره که مانع سخنرانی ایشون بشه؟
همچنین که گفتم این شخص عضو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی است و معمولا یک نفر از هیئت نمایندگی اجازه صحبت داره. معمولا صحبت به همیشه با لاریجانی بوده که خب اون به عنوان مسئول حقوق بشر قوه قضاییه صحبت میکرده. حالا ممکنه این بار به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز و به چالش کشیدن شورای حقوق بشر یه همچین چهره رو که البته گذشته اون بدتر یا بهتر از گذشته لاریجانی هم نیست، ممکنه که خب این شخص رو به عنوان سخنگوی هیئت نمایندگی ایران معرفی کنم و فردا بخواد صحبت کنه. برای اون چیزی که مهمه با توجه به اینکه اعضای شورا و از جمله اعضای اروپایی شورا در اون اجلاس حضور دارند و اونها میتونن نسبت به این همه اعتراض کنن، در حالی که سازمان حقوق بشر متاسفانه به این صورت حق اعتراض ندارن، ما این امیدو داریم که اگر جمهوری اسلامی بخواهد همچنان به این تحریکش ادامه بده و این شخص بخواهد صحبت کنه، حداقل اعضای اروپایی شورای حقوق بشر که در اجلاس حضور دارند اونها اعتراض بکنند.
صدای عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم جواد کوروشی. بعد از گذشت 14 سال از کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان ایران، علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، سعید مرتضوی را مسئول مرگ زهرا کاظمی دانست. رویا ملکی در مصاحبه با علی افشاری تحلیلگر سیاسی از او پرسیده صحبت‌های دیروز علی یونسی تا چه حد از اعتبار حقوقی برخوردار است. علی افشاری:
فعلا اعتبار حقوقیش رو نمیشه در خصوصش نظر داد، چون ایشون مستنداتی رو فعلا ارائه ندادن و طبیعتا وقتی مدارکی که تایید کننده ادعای ایشون باشه ارائه بشه، اون وقت میشه به لحاظ اعتبار حقوقی این ادعا صحبت کرد. منتها این ادعا برای اولین بار نیست مطرح میشه و حال در همون زمانی که این اتفاق ناگوار رخ داد، مجلس ششم و کمیسیون کمیته تحقیق تفحص تشکیل داد و در اونجا اعلام شد که سعید مرتضوی در این کار نقش داشته و قتل عمد صورت گرفته و این نبوده که حالا به ادعای مسئولین وقت دستگاه قضایی قتل غیر عمد.
آیا امکان وجود داره که قوه قضایی پرونده زهرا کاظمی رو دوباره مورد بررسی قرار بده؟
با توجه به سابقه رفتاری قوه قضایی، احتمالی که چنین قضیه‌ای رخ بده کم هستش. قوه قضاییه یک بار به این پرونده ورود کرده، رسیدگی انجام داده که خب یکی از مأمورین رد پایین وزارت اطلاعات به نام احمدی رو متهم کردن، محاکمه کردن، علارغم این که در دادگاه اولیه محکوم شده بود در دادگاه ترجیح نظر تبرئه شد و بعید به نظر میرسه که اونا مجدداً این پرونده رو باز کنن.
چرا علی یونسی پس از سالها امروز این حرفا رو میزنه؟ آیا از پشتیبانی دولت حسن روحانی هم برخورداره؟
به نظر میرسه پشت سر این ماجرا بعد از تقریباً 14 سال که میگذره یک تصمیم سیاسی وجود داره و ماجرا خیلی جنبه حقوقی و قضایی نداره. من اون رو بی ارتباط با بازداشت‌های اخیر برخی از مقامات و مسئولان سازمان محیط زیست بی ارتباط نمیبینم که به هر صحبت‌هایی هستش که در این پرونده داره تلاش میشه که پرونده سازی‌های علیه دولت روحانی صورت میگیره و چه بسا این نوع موضع‌گیری ها از الان یک نوع مثلا رویارویی با دستگاه قضایی هست و برای خنثی‌سازی آن اقدامات صورت میگیره.
آقای افشاری، اشاره کردین که قبلا هم اعلام شده بود که سعید مرتضوی مسئول این کار هستش و حتی به قتل عمد اشاره کردین. چرا در دورانی که آقای مرتضوی داشتن دادگاهی میشدن هیچ وقت به این پرونده رسیدگی نشد، هیچ وقت محکوم نشدن به جرم قتل عمد؟
بله، اینکه خب قوه قضاییه در اتهامات آقای مرتضوی چنین چیزی رو درج نکرده بود. در اون دادگاه اساسا سعید مرتضوی به عنوان متهم مطرح نشد و دادگاه اخیر مرتضوی هم که الان چند سال این دادگاه داره طول میکشه، برخلاف قربانیان دوران مسئولیت سعید مرتضوی که خیلی سریع پرونده های سیاسی یا به اصطلاح مطبوعاتی اونها تعیین تکلیف میشد، این پرونده چند ساله داره کاملا بر اساس یک طرح مهندسی شده جلو میره که در نهایت هم اتفاق خاصی برای مرتضوی نمیاد.
صدای علی افشاری رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا ملکی. در ادامه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید یا اینکه صدای خودتون رو از طریق تلگرام برای ما فرستادید.
از سعید طوسی که بچه‌ها رو هدف قرار داده بود تا سعید مرتضوی که شقیقه خانم کاظمی رو هدف قرار داد و اون رو به قتل رساند به خاطر حمایت بیت رهبری داعش‌گونه آقای خامنه‌ای مسئولیت قضایی دارن. اولی رو اگه محکوم کنن خب آقا مجتبی مورد سوال قرار میگیره. دومی رو اگه محکوم بکنن خود آقای خامنه‌ای مورد سوال قرار میگیره که ایشون رو به عنوان کارمند نمونه ارسال 100 تا سکه بهش دادن به خاطری که 140 تا نشریه رو براش بسته بود.
آقا میخواستم به این جمهوری اسلامی بگم این مش آخوند پیر خودتون رو نمیتونه جمع کنین. بابا پشت تریبون وایستدن فقط میتونن حرف بزنن که مردم رو بزنن بکشن فلان کنه. بابا شما این کاره نیستن، بیا جمع کنن برن از جان خیلی ملت نکشن.
آخوند نوری همدانی، مکارم شیرازی فاسد دزد اموال ثروت مردم، شما دراویش را داعش می نامید؟ دراویش بسیار آدمای خوب و انسان هستند. این شما هستی 40 سال ملت ایران را به گروگان گرفتی، روی داعش را سفید کردین. شما از داعش بدتر و بدتر ترید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. با وجود تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری در سراسر خاک سوریه، گزارش از حومه دمشق حاکی از ادامه حملات نیروهای هوادار حکومت بشار اسد به مناطق در اختیار مخالفان است. هرچند گفته شده اندکی از حجم این حملات کاسته شده است. بابک قفوری آذر گزارش می‌دهد.
یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش‌ها حاکی از ادامه حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش سوریه به قوطه شرقی در حومه دمشق است، اما گفته شده اندکی از حجم این حملات به مناطق مسکونی کاسته شده است. در حملات روز یکشنبه دست کم 14 نفر غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه با اعلام این خبر گزارش داد که بیشتر این افراد به دلیل مشکلات تنفسی جانشان را از دست دادند. با اضافه شدن کشته‌های روز یکشنبه، شمار کل کشته‌های غیر نظامی حملات یک هفته اخیر به قوطه شرقی به 530 نفر می‌رسد که بیش از 130 نفر آنها کودک هستند. ارتش سوریه از یک هفته پیش حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای را علیه مناطقی در نزدیکی دمشق که از سال 2013 میلادی در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد است آغاز کرده. در واکنش به این حملات، شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن باید آتش‌بسی 30 روزه در سراسر خاک سوریه برقرار شود. آتش‌بسی که مقام‌های ایران و ترکیه می‌گویند مانع توقف جنگ در سوریه نخواهد شد. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز یکشنبه گفت ما و سوریه به قطعنامه آتش‌بس پایبند خواهیم بود، اما حومه دمشق که به گفته او در اختیار تروریست هاست مشمول آتش‌بس نیست و به گفته او پاکسازی در آن ادامه خواهد یافت. در آنکارا نیز معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت تأثیری بر حملات کشورش علیه مواضع شبه نظامیان کرد در منطقه افرین نخواهد داشت. مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، درباره موضع ایران و ترکیه در قبال قطعنامه اخیر شورای امنیت چنین تحلیلی دارد.
من فکر میکنم که روسیه تونست حرف خودش رو به کرسی بنشونه و گروه های شورشی مخالف رو به اصطلاح از این قطعنامه مستثنا کرد. این قطعنامه رو تبدیل کرده به مثل یک پنیر سوئیسی که سوراخ‌های زیادی درش وجود داره و می‌بینیم که هم دولت ایران اعلام می‌کنه که نخیر به اصطلاح در شرق ما میتونیم با تروریست ها بجنگیم، دولت سوریه هم همین حرف میزنه و یا اینکه دولت ترکیه هم میگه بله ما کماکان میتونیم به مبارزه خودمون با نیروهای کرد در منطقه افرین ادامه بدیم. به عبارتی بنابراین هر کس داره سعی میکنه که آنچه خودش رو میخواد از این قطعنامه به اصطلاح بیرون بیاره و متاسفانه این هست که آدم فکر نمیکنه این قطعنامه بتونه اون چیزی رو که مد نظر بوده واقعا برآورده بکنه.
در حالی که گفته شده جنگ در خطوط مقدم میان نیروهای حکومتی دمشق و متحدانش از یک طرف و نیروهای مخالف از سوی دیگر در حومه دمشق شدت گرفته، روز یکشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوهای تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از او خواستند تا با استفاده از نفوذش بر بشار اسد او را تشویق به توقف حملات کند. کنترل منطقه قوطه شرقی که حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد در اختیار چند گروه اسلامگرای مسلح از جمله جیش الاسلام است. دولت سوریه این گروه ها را تروریست می داند و می گوید قصد پاکسازی این مناطق را دارد. در چنین شرایطی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد چه میزان قادر به توقف درگیری ها در این منطقه است؟ مرزاد بروجردی.
من فکر میکنم ارتش سوریه به حملاتش ادامه میده، چون اونا فکر میکنن دست بالا رو دارن و میتونن این نیروها رو به خصوص از دمشق که براشون اهمیت حیاتی داره بیرون ببرن. و واقعا ما دیدیم آنچه که در این یکی دو هفته اخیر در منطقه قوطه شهر صورت گرفته حقیقتا شایسته نام جنایات بشری هست. اینکه شما بیش از 500 نفر رو بکشین، 2500 نفر زخمی بشن و بعد رئیس ارتش ایران اعلام بکنه که این به خاطر بوده که اینها خمپاره انداختن، ولی خود نیروهایی که دارن آمار تلفات رو میگن میگن که خب 18 نفر از طرف مقابل کشته شده و در قبال اون شما بیش از 500 نفر رو کشتین. بنابراین فکر میکنم که قطعنامه کماکان دست دولت سوریه رو باز میذاره که بگه که این حملاتی که ما داریم میدیم بر ضد نیروهای تروریستی هست و بنابراین باید انتظار داشت که حداقل در حومه دمشق مثلا ادامه بده کنه، ولی ممکنه در جاهای دیگر سوریه قطعنامه سبب بشه که واقعا آتش‌بسی برقرار بشه، یک سری غذا و دارو به دست نیروهایی که گرفتار شدن بتونه برسه.
در متن قطعنامه شورای امنیت تاریخ دقیقی برای آغاز آتش بس مشخص نشده و تنها از طرفهای درگیر خواسته شده است فوری و بی‌معطلی آن را به اجرا بگذارند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم و در ادامه میریم سراغ اعتراض‌های کارگری در ایران که در یک هفته اخیر خبرهای مختلفی از اون به گوش میرسه. در اقصا نقاط ایران اعتراض های برپا شد، دیروز هم در احواز راهپیمایی برگزار شد و در ادامه این اعتراض ها وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، سخنرانی آیت الله خامنه ای در روز 16 بهمن ماه سال جاری رو منتشر کرد. همکارم بهروز کارونی که خبرهای مربوط به اعتراض های کارگری رو دنبال کرده و همچنین صحبت های آیت الله خامنه ای که امروز منتشر شد رو خونده، هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. بهروز، از همین سخنان شروع بکنیم که هرچند قدیمی است ولی به هر حال در واکنش به این اعتراض ها منتشر شده، آقای خامنه ای چه گفته در این صحبت ها؟
دو سه نکته مهم که در سخنان آیت الله خامنه ای وجود داره این هستش که ابتدا دشمنان رو متهم کرده که تلاش میکنن رکودی لنگی از سوی کارگران به وجود بیارن به گفته ایشون تا یا کارگرها رو به این کار وادار بکنن، اما کارگران با بصیرت، همت، تدین، پایبندی و تقید به دین جواب رد دادن، دست رد زدن به سینه دشمنان و در این حال باز هم ضد انقلاب رو، یعنی گروه های مخالف حکومت جمهوری اسلامی رو متهم میکنه که از همون ابتدا سعی داشتن چشمشون به کارگرها بود یا میخواستن که جامعه کارگری رو علیه جمهوری اسلامی تحریک کنن که نتونستن. اما نکته مهمی که در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی به نظر من وجود نداشت بر اساس اون چیزی که منتشر شده، اشاره او به دلایل حرکت‌های صنفی کارگران هست، یعنی پرداخت نشدن دستمزدها برای مدت طولانی، اخراج کارگران و یا دستمزدهای زیر خط فقر و همطور برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران و فعالان کارگری.
و بریم سراغ خود اعتراض‌ها، تو کدوم شهرها بوده و چقدر گسترش داشته؟
آخرین خبرهایی که راجع به اعتراضهای کارگری وجود داره، باز هم کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز امروز برای چهارمین بار در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردن. الان 8 روزه که حدوداً اعتصابشون ادامه داره یا اعتراضهای کارگری. گروه ملی صنعتی فولاد ایران متشکل از 4-5 کارخونه است که تعداد کارگرانش به 4000 نفر میرسه. سه ماه و بعد از اون هم کارگران و همینطور پیمانکاران پالایشگاهی ایلام هست، کارخونه فولاد خراسان، شرکت پتروصنعت دنیز در این منطقه هست و در روزهای قبل هم فولاد قزوین، آرمان شفق در تاکستان، کارخانه شیر وارنا در تهران، شرکت آب در تهران، صد غلامان در خراسان شمالی و در کیش، در عراق، بروجرد، آبادان، استان آذربایجان شرقی، سمنان، یاسوج، بیرجند و ماهشهر هم اعتراضهای کارگری وجود داشته.
و خواسته های معترضین و کارگران چه هست؟
به طور عمده اعتراض دارند به پرداخت نشدن دستمزدها و مثلا حق بیمه شون. مثلا در مورد همین خراسان که اشاره من کردم، کارخونه فولاد خراسان و شرکت پتروصنعت دنیز 13 ماه دستمزدشون پرداخت نشده، یا در مورد همین کارخونه گروه ملی صنعتی فولاد ایران 3 ماه دستمزدشون پرداخت نشده که در این میون مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران دیروز در صفحه اینستاگرام خودش عده‌ای رو متهم کرده که دارن در داخل و بیرون شرکت دارن تحریک میکنن و این باعث شده که شرکت از راه اندازی باز بمونه.
ممنونم از بهروز کارونی که ما رو در جریان خبرهای مربوط به اعتراضهای کارگری قرار داد. بهروز کارونی تولید کننده برنامه هفتگی کارنامه هم هست که اختصاص داره به مسائل کارگران در ایران و دوشنبه ها ساعت 8 است برای نخستین بار از رادیو فردا پخش میشه. در ادامه اما میریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی، جایی که میتونم حدس بزنم برخی از شما شنوندگان رادیو فردا هر روزه احتمالاً چند ساعتی رو زمان در اونجا صرف میکنید، حالا یا در تلگرام یا باقی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر و فیسبوک. همکارم هومن عسکری بله در استودیو خبر اینجاست که خودش الان شروع میکنه تا به ما بگه که در شبکه‌های اجتماعی دقیقاً چه خبر هست و این ساعات کاربران ایرانی چه موضوعاتی رو دنبال میکنن.
سلام بر تو کیوان عزیز و مثل همیشه سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در این 30 ثانیه‌ای که برای من وقت گذاشتی فکر میکنم باید خیلی سریع اشاره بکنم به اینکه
از 5 دقیقه وقت نمیخوای فقط 30 ثانیه حرف بزنی.
خب شوخی بود البته. بله همونطور که شما هم گفتید همچنان بحث داغ هست، همچنان اتفاقهای زیادی میفته. دیروز کیوان یه اتفاقی که افتاد این بود که نرگس موسوی، دختر آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، تصویری رو منتشر کرد در اینستاگرام خودش که تصویری بود اینطور که نوشته بودن، یک کاری بود، کار نقاشی بود، طرحی بود از خانم زهرا رهنورد مادر ایشون، و این تصویر یک شمایی بود، طرح شماتیکی بود از اون دختر خیابان انقلاب، کسی که به نام یکی از دختران خیابان انقلاب معروف شده بود که رفته بود روی جبهه تقسیم ایستاده بود، و بعد پلیس، یکی از اعضای نیروی انتظامی پلیس، این خانم را با خشونت به پایین هل میده و خب همین بازتاب زیادی پیدا کرد. این تصویر پایینش نوشته شده بود که زهرا رهنورد دو نقطه با حجاب اجباری مخالفه. حالا خانم مهرنگیز کار، حقوقدان و کنشگر حقوق زنان، در صفحه فیسبوک خودشون هم یک طراحی برگرفته از این تصویر رو منتشر کردن، یه طرحی رو منتشر کردن و نوشتن که این یک تصویر نیست، عکس نیست، فقط گزارشگر لحظه‌ای از تاریخ زنان ایرانی نیست، کل تاریخ فرهنگی و اجتماعی است که در بسترش زیسته ایم و ادامه دارد. خانم کار در پایان پست فیسبوکی خودش نوشته ایران زنده است و تغییر میکند بی تردید. مهدی جامی روزنامه نگار هم در صفحه فیسبوک خودش نوشته این عکس مثل دیگر عکس‌های دختران خیابان انقلاب تاریخ 40 ساله ما را در یک قاب ساده تصویر میکند. خب از اون لحظه برخورد اون عضو پلیس، اون حالا درجه دار نمیدونم، فکر کنم درجه دار بود، درجه دار نیروی انتظامی،
بله افسر نیروی انتظامی. حالا من یه توضیح خیلی کوتاه سریع بدم اگه کسی هستش که این تصویر رو ندیده، این دقیقاً اون لحظه‌ای هستش که اون افسر نیروی انتظامی داره این دختر معترض رو هول میده و این دختر داره پرتاب میشه از روی اون سکوی پست برق به پایین.
بله ممنون از توضیحت. هدیه RP یکی از کاربران در اینستاگرام میگه که قصد ندارد در مورد ماهیت اعتراضهای اخیر حرفی بزند، اما بحث به قول ایشون وحشیگری بعضی آدمها با همدیگه است. باور کنید اینجوری فقط تنفرمون رو نسبت به همدیگه زیاد میکنیم. آناهیتا همتی بازیگر هم از دیگر شهروندانی است که یکی از طرح‌های معروف لحظه برخورد پلیس را بازنش کرده. خب شخصیت‌های مختلف به این ماجرا واکنش نشون دادن. اما کیوان، کاربران دیگری هم در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام به این ماجرا واکنش نشون دادن. زیر خود این پست خانم نرگس موسوی در اینستاگرام بعضی ها یک سوال هم پرسیدن. مثلا کاربری به نام پاراس یا پرست دقیقا نمیدونم نوشته که نرگس خانم آیا قبلا هم همین عقیده رو داشتند مادرتون، مثلا در زمان تصدی پدر بزرگوار و عزیزتون؟ صرفا سوال نبیشتر. یک کاربر دیگری هم دوباره با دید انتقادی نوشته که بله، دوره نخست وزیری آقای موسوی رو میگن که خب اون موقع این فشار درباره حجاب وجود داشته و به قول ایشون آقای موسوی اعتراضی نکردن، ولی خب گفتگو ادامه داره و همچنان و بسیار داغ هست. من در این لحظات باقی مونده یادآوری میکنم مثل همیشه که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. از شنوندگان عزیز خواهش میکنم صدای خودشون رو ضبط کنن و برای ما بفرستن.
وقت داشتید انزی کافی اومن؟
نه.
ممنون از هومن، ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. بدرود.